عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند و تو پناه میبرم. أن أزل أو أزل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أزل أو أزل بلغزانم یا لغزانده شوم. او أظلم أو أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه گذشته بحثی مطرح کردیم تحت عنوان مروری بر شخصیت فرعون. خلاصه صحبت این بود که گفتیم یکی از مصادیق طغیان، طغیان نفسه و قرآن کریم وقتی فرعون رو معرفی میکنه مهمترین خصوصیت فرعون طغیان معرفی میکنه. این مطلب اول. طغیان چرا اتفاق میفته؟ طغیان زمانی اتفاق میفته که انسان خودش رو بی‌نیاز فرض کنه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی. این دلیل طغیان. بعد قدم سوم این بود که حالا پس قدم اول این که علت فرعون شدن طغیانه. طغیان میوه استغناست. استغنا یا خود را بی نیاز فرض کردن خودش میوه دارا دیدن خیشتنه. حالا چه دارایی مالی، چه قدرت و سلطنت، چه توهم دارایی. ممکنه یه وقت آدم هیچ کدوم هم نداشته باشه، توهم دارایی داشته باشه. گرچه دارایی ثروت و قدرت هم در تحلیل بازم به توهم برمیگرده، ولی حالا بالاخره یه چیزی هست. که بعد در ادامه بحث دیدیم که دقیقاً این ساختار، ساختار شیطان هم بود. یعنی منشأ شیطنت که بحث قبلی ما بود راجع به ساختار شیطان و منشأ طغیان و فرعونیت دقیقاً یه چیزه و هر دو غرق شدن در انانیت. نشانه انانیت هم گفتن جمله انا خیره. هم شیطان این جمله رو گفت، هم فرعون در مواجهه با موسی این جمله رو گفت. در پایان هم گفتیم موضوع سخن موسی و فرعون نیست، موضوع سخن موسی و فرعون جانه، موسی جان و فرعون جان. در نتیجه اگر ما بخوایم نگاه اول شخص به این گفتگو داشته باشیم، برای خودمون یه بهره‌ای ببریم از این گفتگو، نتیجهش اینه که فرعون جان دقیقاً کار فرعون خارجی رو میکنه. فرعون چی کار کرد؟ گفتیم استخف قومه و فعطاو، استخفاف کرد. استخفاف رو شرح دادیم، گفتیم استخفاف عقل و زمینه تعقل را گرفتنه و خاری و جهل رو به انسان تحمیل کردن. این خلاصه کل گفتگوی جلسه گذشته. و اما ادامه سخن. ادامه سخن اینه که اصلا اصولا چطوری آدم از حق به باطل سیر میکنه؟ چگونگی سیر انسان از حق به باطل. از نگاه قرآن کریم انسان یه ترازوی برای تشخیص تقوا و فجور داره. قرآن کریم میفرماید که فالهمها فجورها و تقوا. خداوند تقوا و فجور را به جان انسان الهام کرده. تقوا یعنی مراقبت از خویشتن. فجور یعنی پاره کردن پرده دینداری و ارتکاب نواهی و ترک اوامر الهی. الهام افاضه حقایق از جانب حق تعالی بر قلب انسان. یعنی مرکز ادراک انسان خودش تقوا. خودش میدونه بعد چجوری از خودش مراقبت کنه. و میفهمه که موارد خلاف این تقوا که نامش فجوره چی هست. گرچه انسان این ترازو رو داره، اما این ترازو تحت تأثیر امور دیگری قرار میگیره. چرا؟ این مثل اینه که شما بگین که من الان حالم خیلی خوبه، خیلی مثلا حال مطالعه دارم، ولی بعد توی هوای گرمی قرار بگیرین که اون هوای گرم این حال مطالعه رو از شما بگیره، وسط مثلا دمای 40 درجه رطوبت هوا. اینجا اون حال خوب هست، علاقه به مطالعه هم هست، ولی اون آب و هوایی که شما توش قرار گرفتین نمیذاره شما مطالعه کنی. انسان در کنار این نیرویی که به نام الهام تقوا و فجور در قلبش هست، یه خصوصیات دیگری هم داره به دلیل ساکن شدن در خانه بدن. به دلیل ساکن شدن در خانه بدن انسان یه سلسله امیال داره، به اینا میگن شهوات. شهوات یعنی میل. و یه قوه دیگه هم خداوند بهش داده که با این قوه از خودش محافظت کنه، به نام قوه غضب. در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که این قوا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن گاهی از اوقات. کمال انسان در تعادل شهوت و غضبه. حالا این جمله‌ای که من اینجا نوشتم، این خودش حداقل 2 یا 3 جلسه گفتگو لازم داره، ولی این گفتگو رو ما ازش میگذاریم. قبلا یه وقتی تو ماه رمضان راجع به صحبت کردیم راجع به این موضوع. فعلا اجمالا نتیجه بحث اینه، همین نتیجه رو بگیریم کفایت. کمال انسان در تعادل این دوتاست. یعنی کمال انسان در اینست که غضب نداشته باشه، شهوت هم نداشته باشه. حالا اگه میل خوردن نداشته باشه مریض میشه، اگه میل خوابیدن نداشته باشه مریض میشه. اون که اصلا اینو نداره انسان نیست، مریضه. انسان باید قوه غضبیه داشته باشه برای اینکه بتونه از خودش دفاع کنه. اما سوال اینجاست که تا کجا این قوا باید مطلق و رها باشن؟ جوابش اینه که کمال انسان در تعادل شهوت و غضبه. حالا یه جور دیگه هم این گفتگو رو میگن که من فقط اشاره میکنم، فعلا این بحثش جای دیگه شده، میگذاریم ازش. نتیجهش همینه. الله خیلی خوش آمدید. و اونم اینه که این قوا هر کدوم کمالشون در اینه که به اوج برسن. اما کمال انسان این نیست. کمال انسان اینه که اینا متعادل باشن. در نتیجه اینا میخوان به اوج برسن و بر سایر قوای انسان حکومت کنن. پس اگر انسان زیاده روی بکنه در پرداختن به دو قوه شهوت و غضب، تعادل قواش به هم میخوره. اصلا موضوع علم اخلاق اینه. اخلاق اینجا وایساده. علم اخلاق راجب تعادل صحبت میکنه، میگه رذایل اخلاقی زمانی پیدا میشن که تعادل به هم بخوره و فضایل اخلاقی زمانی پیدا میشن که قوا متعادل باشه. اگر تعادل قوا به هم بخوره، در جان انسان یه صفت دیگری متولد میشه. نام این صفت استکبار از حق و سرکشی از حقیقته. شما تعجب نکنید که آدم ها روز رو میگن شب، چون یه چیزی متولد شده، بعد از تولد ریشه کرده شده یه درخت، همه وجود انسان گرفته، شما داری میوه اونو میبینین. خدا کنه در خودمون نباشه که دیگران حال ما رو ببینن بگن تو خودت هم همینطوری هستی. پس اگر قوا به هم بخوره، شهوات و قوه غضبیه تعادلشون به هم بخوره، یه صفتی در وجود انسان متولد میشه به نام استکبار از حق و سرکشی از حقیقت. استکبار از حق و سرکشی از حقیقت در تمام وجود انسان رسوخ میکنه. اصولا انسان یه خاصیتی داره به نام خاصیت این که قوه غالبش بر همه وجودش تسلط پیدا میکنه. مثلا یه آدمی که متکبره، تکبر یه صفت قلبیه، ولی نگاهش هم متکبرانه میشه. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، خوش آمد. شما سلام. خب نگاه یه صفت که نیست، نگاه نگاهی دیگه، ولی شما نگاه میکنید میبینید نگاهش متکبرانه است، راه رفتنش متکبرانه است، نشستنش متکبرانه است. در نتیجه وقتی یه صفتی در انسان حاکم میشه، همه قوای انسان رو به خدمت خودش میگیره، از همه ظهور میکنه. استکبار از حق و سرکشی از حقیقت که خودش نتیجه به هم خوردن تعادل قوای انسان بود، در تمام وجود انسان رسوخ میکنه. در این حالت دیگه انسان به ندای حق توجه نمیکنه، اصلا صدای دعوت حق رو نمیشنوه، ولو امام حسین باشه، ولو گوینده امام حسین باشه، منظورم این بود، ولو گوینده امام حسین باشه، شنونده نمیفهمه. خب میگه باید یه سخنرانی باشه چنین و چنان، خودش عامل باشه به کربلا. بله این درسته، ولی حالا اگه امام حسین خودش عامل بود دیگه، اینا این همه در کربلا سخن شنیدن هیچ اثری درشون نکرد، این همه امیرالمومنین خطبه خونده هیچ اثری نکرد در این اهالی کوفه، یه چهار تا آدم حسابی هم که درست میشدن تو جنگا به شهادت میرسیدن. اون وقت عملش برای زینت پیدا میکنه، حق و با باطل میپوشونه، در حالی که خودش به باطل بودن خودش آگاهه. خیلی آدم اینا رو میگه یاد کلی خاطرات آدم میزنه، انگار داریم خاطره تعریف میکنیم. یه مؤید از قرآن کریم، قرآن کریم میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا کسی که هوای خودش رو اله خودش گرفته بود؟ نه. اله یعنی چی؟ اله اگه از ریشه الهه باشه به معنی معبوده، اگه از ریشه ولهه باشه به معنی چیزیه که ما واله و شیداش هستیم. این یا واله و شیدای هوای نفسشه یا عبد هوای نفسشه. عبدالهواس، عبدالله نیست دیگه. اون وقت در ادامه می‌فرماید که اگر کسی اینجوری شد، از الله الله علی علم، خداوند با وجود اینکه این آدم علم داره گمراهش میکنه. یعنی این میدونه پیغمبر حقه ولی قبول نمیکنه. میدونستن امام حسین حقه، وایستادن جلوش، گفت اگه این کار رو نمی کردیم در نزد حاکمان اون از این اسب الاغا کمتر بودیم. میخواست نزد حاکم، حالا حاکم که یزدی، کاش باز یه حاکمی بود که آدم حسابی بود. اون وقت ادامه پیدا میکنه، ختم علی سمعه و قلبه، خدا بر شنوایی و قلبش مهر میزنه. و جعل علی بصره قشاوه، روی بیناییش پرده میندازه. تمام اینا کنایه از اینه که چشم داره ولی نمیبینه، گوش داره ولی نمیشنوه، امکان ادراک داره درک نمیکنه. اینقدر انسان عجیبه که حتی اگر مرگ و برزخ و قیامت و مراتب قیامت و بهشت و جهنم و عذاب و همه اینا رو هم بهش نشون بدن، باز هم اگه برش گردونن همین کارهایی کرده دوباره تکرار میکنه. دلیلش چیه؟ قرآن میگه لو ردو لعادو لمانوه ان، برشون گردونیم همون کارهای قبلی رو میکنن. لذا شما نگین که نه دیگه، اگه اون چیزایی که به امام حسین نشون دادن به امام نشون میدادن، ما میشدیم امام حسین عمرن. ما اگه 100,000 بار هم این عالم رو خلق کردن، همینی میشدیم که الان هستیم. اگه برمون هم گردونن به عقب، دوباره همینی هستیم که الان هستیم. خوشانه عجیب انسان، خدا پناه بر تو. در این آیه صفات ازلال، ختم بر سمع و قلب، قرار دادن پرده بر روی بینایی به خداوند نسبت داده شده. از الله الله علی علمه، چرا؟ چون اون کار اولی اون کرد دیگه، اله خودش و هوای خودش قرار داد. حالا که اینجوری شد، خداوند هم مسیر رو براش اینجوری ادامه میده. ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاد دست شما نه چا اینا نه بشین گوش بده انشاء خیلی مهمه انشاء حرف اصلی رو میخوام بزنم من دارم گرم میکنم خودم رو که برسم اونجا. بله خداوند این کارا رو میکنه، اما آنچه موجب این تصرفات الهی شده اینه که اون هوای خودش رو اله خودش گرفته. افر ایت من اتخذ الهه هوا، بیایی نمیبینی کسی که اله خودش رو هوای خودش گرفته. حالا یه کمی با این استکبار دست و پنجه نرم کنیم. استکبار مانع سجده کردن شیطان شد. فسجدوا الا ابلیس، همه ملائکه سجده کردن به جز ابلیس، ابا و استکبر و کان من الکافرین، سر بازد و استکبار بازد و اصلا کافر بود، میگه کافر بود از اولش. استکبار نذاشت، استکبار یعنی خود را بزرگ دیدن به جهت توهم دارایی. اینم لابد یه چیزایی داشت، خودش رو نگاه کرد، خودش هم بعد میگه که چی داشت، گفت من جنسم از آتیشه، اینکه از کدوم جنسه براش مهم بود. خود استکبار یعنی خود را بزرگ دیدن و یافتن. علامت خود بزرگ بینی جمله‌ای بود که در پاسخ سجده کردن داد. بهش گفتم چرا سجده نکردی؟ گفت انا خیر، من اصلا خودم در کانون خیرم، که از من بهتر کیو میخوای پیدا کنی؟ استکبار مانع شد دعوت جناب موسی رو بپذیرن. ببینید، ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملئه به آیاتنا، ما موسی و فرعون رو با آیاتمون به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم، فاستکبروا. استکبار ورزیدن یعنی چی کار کردن؟ یعنی خودشون رو بزرگ یافتن. دیدین دیروز در کلماتش چیا گفت دیگه؟ گفت این که نه دستبند طلا داره، نه مال و منال داره، نه بلد حرف بزنه. من مالک مصرم، حاکم مصرم، این نهرها مال منه. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. استکبار ورزیدن و اینا قوم مجرمی بودن. استکبار مانع شد به آیات فراوانی که اومد. خیلی داستانشون آخه عجیبه. طوفان، ملخ، یه دفعه تمام زندگیشون میشد ملخ، شپش، قورباغه. از همه عجیبتر خون بود. برگ درخت رو میجویدن خون میشد تو دهنشون. آب تو دهن اونا آب بود، تو دهن بنی اسرائیل. توی دهن فرعونیا خون بود. بعد همه اینا رو دیدن، آیات مفصلات، فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. پس معلومه به این چیزا نیست، به مشاهده معجزه و اینجور حرفا نیست. اگه بود این طرفدارای انبیا ایمان می آوردن دیگه، قوم صالح، قوم هود، قوم نوح، چی دیگه میخوان ببینیم؟ گاز تو کوه شطور بیرون بیار آورده، بازم ایمان نیاورده، همون شطور هم کشتن. پناه بر خدا، خدا آدم رو حفظ کنه. خدا یا پناه بر تو. استکبار مانع پذیرش دعوت صالح شد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، سران مستکبر قوم صالح به مؤمنینی که ضعیف پنداشته شده بودن گفتن اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، شما میدونین این پیغمبره؟ این پیغمبر نیست، شما میدونین این پیغمبره؟ پیغمبری در کار نیست، به چی ایمان آوردین؟ ولی وقتی داره میگه، میگه قال الملأ الذين استكبروا، مستكبراشون اینطوری گفت، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، مؤمنین گفتن ما به این چیزی که برای صالح رسید ارسال شده ایمان داریم. اما قال الذين، باز دوباره میگه قال الذين است. ببینید وقتی صفت میگه، صفت مشعر علیته، نشون میده این مشکلشون بوده. مستكبرا گفتن، مستکبرا گفتن که انا به ما آمنتون به ای کافرون، ما به اونی که شما ایمان آوردین کافرون. دعوت جناب شعیب هم به خاطر استکبار قبول نکردن. قال الملع اللذین، ببینید چقدر تعابیر یکسانه. قال الملع اللذین، از ملع هم میگه، ملع یعنی اونایی که چشم پر کنن، سران مملکت، این میشه ملع، سران مستکبر مملکت، مردم عادی که نه ثروت دارن نه قدرت دیگه، هرچی هست دست سران مملکت بوده همیشه. اینا به دلیل ثروت و قدرتی که داشتن، چون دیگه چیز دیگه ما نداریم دیگه، همینه دیگه، میشه ثروت و قدرت، بعد یه چیزای توهمی هم درست میکردن، شرافت و میشدن اشراف، بعدم خونشون فرق میکرده با خون بقیه مردم دیگه، اینا دیگه توهماتشون بوده، ولی اونی که حالا بوده روی کف زمین ثروت بوده و قدرت. یواش یواش در اثر ثروت و قدرت احساس میکردن برترن. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، سران مستکبر قوم شعیب گفتن لنخرجنك يا شعیب والذين آمنوا معك من قريتنا، ما تو مؤمنین از سرزمین اون اخراج میکنیم. مستکبران پیشوای اهل شقان، زمانی که خداوند از تکذیب کنندگان انبیا صحبت میکنه به دو گروه مستکبران و ضعفا اینا رو تقسیم میکنه، بعد اعلام میکنه که مستکبران امام و پیشوای اهل شب و برزول الله جمیعا، وقتی که آشکارا در محضر خداوند قرار میگیرن، فقال از ضعفا او للذین استکبرو، ضعیفان یعنی اون مقلدان و مطیعان مستکبران به پیشوایان مستکبر میگن که انا کننا لکم تبعا، ما تابع شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شی، آیا میتونی یه ذره ای از عذاب خدا رو از ما دفع کنی؟ خب حالا این روایت که از امام صادق علیه السلام درباره استکباره، من میخوام یه تعبیری رو از مرحوم علامه طباطبایی قرض بگیرم. البته علامه راجع به این روایت اینو نگفته، من تعبیرش رو میخوام استفاده کنم. میخوام بگم به نظر بنده که هیچ ارزشی هم نداره این نظر من، این روایت از قرر روایات، برای اینکه یک دسترسی بسیار فوق العاده تو این روایت هست. ببینید امام صادق علیه السلام یه بیانی دارن که این روایت فوق العاده است. من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا. حالا شرح روایت اینطوری، امام میفرمایند که من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبرین. کسی که ببینه، میگه کسی که اینجوری ببینه، حتی به این سمت بره، این خیلی تعبیره، یه وقت میگه که این کارو نکن، اما میگه که سمتش هم نرو، این تعبیر تعبیریه که میخواد بگه اصلا نزدیکش هم نشو، یعنی کسی که حتی نزدیک به اینجا بیاد، که نزدیک این موضوع حرکت کنه که در خودش نسبت به دیگران برتری ببینه، این مستکبره. بدبخ شدیم رفت، همه مستکبریم، خدا حافظ شما. شعیب بیاد تکذیبش میکنیم، موسی بیاد تکذیبش میکنیم، عیسی بیاد تکذیبش میکنیم، امام زمان هم تکذیب میکنیم، بر همه شون صلوات. اللهم صل علی محمد. حال فهمیدین این استکبار یعنی چی؟ شنونده ی روایت تعجب کرد، بعد یه چیزی گفت که احتمالا ما هم میگیم اونو، گفت که آقا من به خودم که نگاه میکنم میبینم که خدا وکیلی من دیگه از اینایی که دارن معصیت میکنن که بهترم. ها؟ به امام گفتم که شاید این طرف انما یرا ان له فضلا بالعافیه اذا رآه مرتکبا للمعاصی. این داره میبینه دیگران دارن معصیت میکنن، من که نمیکنم، دیگه من از اینا بهترم دیگه، ربا که نمیخورم، قمربازی هم که نکردم، شراب هم که نخوردم، مال مردم هم خدا رو شکر نیومده تو زندگی، دیگه حالا چیکار میخوام بکنم دیگه، همینه دیگه، ناحقم نگفتم الحمدلله، بهترم دیگه از اونی که داره ناحق میگه، بلنگو دادن دستش برای جیفه دنیا داره حق و زیر پا له میکنه، من از اون دیگه بهترم دیگه. حالا ببینید امام چی فرمودن. امام فرمودن هیهات هیهات، هرگز هرگز اینطوری نیست. هرگز اینطوری نیست که تو از اون کسی که داره معصیت میکنه بهتر باشی. شاید فلعلهو ان یکون قد غفر لهو، شاید کسی که مرتکب معصیت شده مورد غفران قرار بگیره. و انت موقوف محاسب، تو رو نگه بدارن و مورد محاسبه قرار بگیره. تا اینجا روایت گیج کننده است، آدم نمیتونه به پذیر خدا وکیل. یعنی چی؟ یعنی مبهمه، قابل درک نیست. چطور میشه کسی که مرتکب معصیت نمیشه خودشو از کسی که مرتکب معصیت میشه برتر نبینه؟ پس این داستان معصیت و طاعت چیه؟ خدا اینا من زور زدم معصیت نکردم، حالا میگه نخیر اونی که از معصیت داره میکنه از تو بهتره، چه کاری آخه؟ مضاف بنی یه مشکل بزرگتری اینجا وجود داره که دیشب پرسید خانم شما امشب نیامده، بهش بگو جوابتو دادیم امشب. چالش اصلی اینجاست که خود را از دیگران برتر ندیدن یه امر قلبیه، نه یه امر لسانی. من میتونم الکی بگم که من از همه شما کوچیک‌ترم، من خاک پای شما، ولی الان در ارائه این مطالب شما بهتری یا من؟ اگه من بگم شما بهترین، دروغ گفتم، چون خودم بهترم. خدا وکیلی دیگه، خدا وکیلی. شما تو رشته خودتون بهتر از من نیستین؟ در هر رشته ای که شما هستین بهترین دیگه، من رشته شما رو بلد نیستم. یعنی واقعا شما دارین فکر می‌کنین نه این رحیمی از ما تو رشته ای که مثلا ما رفتیم فوق دکترا گرفتیم این دیپلم هم نداره، این رحیمی بهتره؟ اصلا اینطوری نیست، حتما شما بهترین. و آدم توی رشته خودش خودشو با هر کی مقایسه کنه، مگه با هم رشته ای های خودش؟ حالا با هم رشته ای خودش هم میتونه مثلا ببینه از خیلی هاشون بهتره. نمیشه به صرف یه توصیه عمل کرد، توصیه کنیم به این که و ما از دیگران بدترم و تظاهر کنیم. چالش اساسی اینه که این چالش اساسیه، چگونه میشود در قلبم خودم رو از دیگران برتر نبینم؟ خب امام علیه السلام با یک جمله جواب میده و اصلا راهکارش عجیبه. برای اینکه شما متوجه بشین که چقدر عجیبه، یه شب دیگه هم باید صبر کنیم، ولی نصفش امشب میگم. ایشون میفرماید اما تلوت قصت سحرت موسا، داستان ساحران موسا رو نخوندی؟ جواب این سوالایی که مطرح کرد جواب داد، راهکارم داد. حالا چطوری از تو این راهکار در بیاریم؟ ببینیم ساحران موسی کی بودن؟ ساحران فرعون بودن دیگه، ساحر موسی که نبودن. چرا میگه ساحر موسی؟ اینم خودش خیلی عجیبه. اولا اینا ساحر فرعون بودن، اینا رو اجیر کرده بود برای اینکه با امام حق موسی بجنگن. تمام آرزوشون هم دریافت اجرت بود، یعنی حتی اینکه مثلا به فرعونم نزدیک بشن هم تو کلهشون نبود، فکر نمی‌کردن که تا اونجا برسن. یه پولی می‌خواستن به جیب بزنن، گفتن خب ما بریم برای فرعون کار کنیم دیگه، فرعون اون حق و زحمه‌ای که میده خیلی فرق داره دیگه با حق و زحمه‌ای که دیگران میدن. در نتیجه گفتن قالو ان لنا لاجرا، آیا برای ما یه اجرت خیلی خوبی هست؟ ان کنا نحن الغالبین. خیلی جمله قشنگه. اگه پیروز بشیم که حتما خواهیم شد. حالا من اینو ترجمه نیوردم، ببینید اصلا چه جوری حرف زدن. ان کنا نحن الغالبین، این نحنوئه که گذاشتن اون وسط و الف و لامی که سر غالبین گذاشتن معنای حذف میده. قطعا که ما غالبیم حالا، ولی حالا اگه غالب بشیم که حتما میشیم، یه اجر حسابی برای ما هست. فرعون در جواب گفت نه تنها اجر براتون هست، بلکه از عزیزان منم میشید، نزدیکان من میشید. حالا ببینید، اگه کسی به صحنه مبارزه ساحران فرعون با امام حق موسی نگاه کنه، خدا وکیلی، و خودشو با اینا مقایسه کنه، چی میگه؟ دیگه ما رفتیم جلوی امام حق وایسادیم تو عمرمون، خدا رو شکر که وای نسادیم که، حالا شاید یکم بگه وایسادیم نمیدونم، ولی مثلا خودمون خیال میکنیم وای نسادیم. یه امام حقی بوده، ما جلوش وایسادیم، این کارو که دیگه نکردیم. این اومده جلوی امام حق وایساده، خدا وکیلی ساحره، پول پرسته، مبارزه با حق، حالا ساحری باش، پول پرست هم هستی باش، چرا میخوای از طریق مبارزه با موسی پول در بیاری؟ خب برو یه طریق دیگه پول در بیار. آیا هیچ شانسی برای سعادتمندی این گروه در نظر بیننده باقی میمونه؟ جوابش چیه؟ قطعا نه دیگه. و خدا وکیلی اگر ما خودمون رو با ساحران فرعون مقایسه کنیم، برتری با کیه؟ قطعا اینجا برتری با ماست دیگه، ما از اینا که بهتریم. اما در یک لحظه ورق برمیگرد. فالقی از سحرت و سجدن، قالو آمنا به رب هارون و موسی، سجده کنان به زمین افکنده شدن. خیلی این تعابیر زیباست، من نخواستم تحلیل این آیاتو بگم، فقط خواستم استفاده کنم از کلیاتش، ولی اگه یک کمی به تحلیلش نگاه کنیم، القیه مجهوله، نمیگه خودشونو به زمین انداختن، به زمین انداختن ارادیه، یه اتفاقی افتاد به صورت غیر ارادی به زمین افکنده شدن، افتاده شدن به سجده، انگار یه دستی اومد اینا رو به سجده انداخت. قالو آمنا به رب هارون و موسی، گفتن ما به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم. یه لحظه قبل ساحران فرعون در حال مبارزه با امام حق، لحظه بعد در سجده با ایمان به ربوبیت. فالقی از سحرت و سجدن، قالو آمنا به رب موسی و هارون و موسی. یه کمی به موضوع دقت بفرمایید، حالا انشاءالله فردا شب مفصل شرح حال اینا رو میگم، از زمان مرحوم علامه اصلا اینجا قوقا کرده تو این داستان، چند تا داستان قوقا کرده، یکیش اینجاست. اولا ببینید چه اتفاقی افتاده. فرعونه، گردن کلفت زمانه است، داره تهدیدشون میکنه که من شما رو به طرز فجیعی خواهم کشت، حتی نمیگه میکشم، به طرز فجیع. لاقطعن ایدیکم و دست و پای مخالفتون رو قطع میکنم، لاصلبنکم فی جزوع النخل، تنتون رو میخکوب میکنم تو درخت، میخکوب میخواد توی تن میکوبیدن. اینا کیان؟ تا دو دقیقه قبل دنبال اجرتن، به عزت فرعون دارن قسم میخورن. ببینید قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. شما این جمله رو نگاه کنید، یه دونه قسم خوردن به عزت فرعون، یه ان داره، یه جمله اسمیه داره، یه نحنوی ضمیر فصل داره، یه لام سر خبر داره، یه الف و لام سر خبر، 6 تا تاکید داره. از این 6 تا تاکیدی که داره، 2 تاش حصره. یعنی ترجمه فارسیش تازه اینی که من نوشتم نیست، اینطوری ترجمه فارسیش گفتن به عزت فرعون فقط، قطعاً و قطعاً و قطعاً، فقط و فقط ما ایم که غالبیم. یعنی شک نکن، چون در اون روزگار اوج ساحری در مصر بود، اینا رئیس ساحرای مصر بودن، دیگه از اینا بالاتر کسی نبود. اینا میدونستن که هیچ کس در روی زمین نیست بتونه بر اینا غلبه کنه. تا یه لحظه قبل داره به عزت فرعون قسم میخوره. همین الان من اگه به عزت پادشاه مملکت خودم قسم بخورم، شما دیگه به من اهمیت نمیدید. غیر از اینه، تازه اگه آدم خوبی هم باشه، میگه به آدم ها چرا قسم میخوری تو؟ وای به حال اینکه فرعون باشه. به عزت فرعون در یک لحظه اتفاقی افتاده که واقعا هر چی آدم اینجا فهم کنه نمیفهمه چی شده، که جوری تغییر کردن که وقتی فرعون تهدیدشون کرد، اینا یک کلامی گفتن که انگار علامه طباطبایی داره این حرفو میزنه. گفتن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما انتقاض انما تقضي هذه الحیات الدنيا. گفتم ما تو رو بر دلایل آشکاری که برام اومده بر نمیگذینیم. ما کسی رو پیدا کردیم که فطرت ما رو سرشته، هر کاری میخوای بکنی بکن، تو فقط به این بدن جسمانی میتونی حکم روایی کنی. تو نمیتونی اون اتفاقی رو که الان توی جان ما افتاد کاری بکنی. و چقدر لطیفه کلام امام صادق که میگه ساحران موسی. یعنی در یه لحظه از ساحر فرعون شدن ساحر موسی، مثل جناب هور که در یک انتخاب از سپاه یزید شد سپاه امام حسین. هور اگه انتخاب نکرده بود، الان ما اسمشو در ردیف شمر و خولی میبردیم. الان داریم اسمشو کنار مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر میبریم. یعنی از ته درکات به اوج درجات در یک لحظه. اما تلو تقصت سحرت موسا، داستان ساحران موسا رو نخوندی؟ ببینید با یک کلمه جواب یه سوالی که شاید بشریت نتونه جوابش پیدا کنه رو داد. تمام روانشناسا رو جمع کنی نمیتونن جواب این سوال بدن که من قلبم رو چیکار کنم. میگه میدونی قلبتو چیکار کن؟ به یه لحظه بعد فکر کن. فکر کن یک لحظه بعد تو کجایی، او کجاست. اون وقتی که آدم نمیتونه بگه من از شما بهترم، حافظه دارم، یه لحظه بعد ندارم. یه نفر منبر رفته بوده، خیلی هم منبری قوی بوده و حافظه داشته، و گفته بسم الله الرحیم، بعد هی فکر میکرده میگفته این یه چیزش کمه، یادش نمیومده بسم الله الرحیم. من خودم از این جنس کرامات خیلی دارم. اخیرا جدیدن آخرین کرامات هم اینه که داشتم نماز میخوندم، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد فکر میکردم که نه این نبوده، یه جور دیگه. باز هم یک کرامتی دارم جدیدن، این جدیده. داشتم نماز میخوندم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بعد فکر کردم گفتم چقدر زود تموم شد، هر چی فکر کردم نمیفهمم که سوره حمد رو نخوندم. سوره حمد رو نخوندم رفتم توحید، نمیفهمیدم چی شده، بعد فهمیدم زود تموم شده، همیشه یکم طولانی تر بود. حالا حافظه قوی دارم. یه لحظه دیگه دارم حافظه رو. ایمان دارم، یه لحظه دیگه دارم این ایمانو. ایمان، من تجربه زندگی خودم، زیسته خودم اینه که ایمان مثل یه مرغی روی شانه های آدمه، یه لحظه دیگه نیست. گاهی از اوقات یه اتفاق ساده تو زندگی میفته، من دارم تجربه خودم میگم و سخنرانی نمی کنم، یه اتفاق ساده تو زندگی آدم میفته، آدم مراجعه میکنه به همه حرفایی که برای مردم زده، همه رو برای خودش میزنه، میبینه کار نمیکنه. منشأ عالم و الله و مستر و توحید و استقلال و لا اله الا الله، هیچ کدوم کار نمیکنه تو اون پیچ و خمه. آیا داستان ساحران موسی رو نخوندی؟ با این توصیفات ما میتونیم خودمون از دیگران برتر ببینیم؟ حال فعلیمون رو میتونیم بگیم، حال فعلیمون، ولی نمیتونیم آن بعد رو ازش چیزی بگیم. در آن بعد فقط خداوند نشسته، معلوم نیست چی میشه. ممکنه یک شقی بشه ولی، یه ولی بشه شقی، این مال آن بعد. چون قلب از اختیار ما خارجه، برای ما از یک لحظه بعد نه خودمون آگاهیم و نه دیگران. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. در کلمات بزرگان هست که کیف، بعدا دیدم که روایته، ولی حالا چون یقین ندارم نمیگم. در کلمات بزرگانه، من دیدم روایت پیغمبره، حالا یا روایت پیغمبره یا کلمات بزرگانه، کیف یعتمد علی نیته و هو یعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. مثل القلب کمثل ریشه فی فلات. میگه مثل قلب مثل یه بوته است در بیابان، که یقلب و هر ریاه کیفشا، که بادها به هر طرف بخوان میچرخوننش. اینه که به هیچ وجه به حال قلب نمیشه اعتماد کرد در این عالم، جز بر خداوند بر هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد، تنها تکیهگاه خداست. حالا چالش این که کسی که مرتکب معصیت نمیشه، خودش رو از کسی که مرتکب معصیت میشه برتر نبینه رو پیدا کردین؟ و اینکه چطور میشه در قلبم خودم رو از دیگران برتر نبینم؟ اگه پیدا کردین نوش جانتون. انشالله فردا شب راجع به ساحران یه صحبت مفصلی خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گر بود روز حسیبم دیدن رویت نصیب، کاش هر روزم ز مشرق سر زدی روز نسیم. گر تو بر درد گناهکاران طبیبی یا حسین، من خوشم با دردمندی تا تو هم باشی طبیب. اذن حق را در شفاعت مظهری کرم، تا به اذن ها
حق شفاعت خلق را گردد نصیب، ایزد از رحمت شفیعی چون تو بر ما آفرید، خلق را از حق نصیبی گر نباشد لن یسی. کردگار از بحر هر دردی دوایی خلق کرد، درد را سهل است درمان گر طبیب آید لبی. روز آن آمد که برداری زمان رخ نقاب، آفتابا آفتابا آفتابا، تا به کی داری شکیب اندر حجیب، قصه سر دادنت سری ز اسرار خداست، خلق را در سر نباشد فهم این سر عجیب، کس نباشد مطلع جز دوست بر اسرار دوست، با رموز آشنا کی آشنا باشد غریب، پرده بردار از جمال غیب ای نور خدا، کس فراغت رفت ما را پرده صبر و شکیب. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء، يا مجيب المضطر اجب المضطر ونحن المضطرون، وصلى الله على محمد وآل محمد.
انشاءالله فردا جلسه آخر این گفتگو رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم. خدا نگهدار همه شما باشه.